بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه مقدمات رو در باب نظریه اندیشه مدون گفتیم یه تطبیقی در باب مکتب اقتصادی اسلام رو می‌خوایم توضیح بدیم و اشاره کردیم که مکتب یک بخشش مبانی است، یک بخش اهداف، و مبانی زمینه‌ای هستند برای تحقق اهداف، و نظام در واقع یک مجموعه ای از نهادهاست که بر اساس مبانی، در بستر مبانی ما رو به اهداف میخواد برسه. هرچند در تحقق خارجی مبانی تقدم دارن، اما در مطالعه علمی ما اول اهداف رو بررسی میکنیم. گفتیم که هدفی که اینجا مورد نظر ماست اهداف اقتصادیه، اونایی که کاملا سبقه اقتصادی دارن، که مجموعه اونها رو میشه تحت عنوان توسعه اقتصادی طبقه بندی کرد. حالا این توسعه اقتصادی یا توسعه یافتگی اقتصادی یک بعدش در درون جامعه اسلامی است، یک بعدش در بیرون. در حوزه درونی عدالت و در حوزه بیرونی قدرت مطرحه. در بحث عدالت گفتیم ما با دو عنصر رفاه و تعدیل ثروت مواجهیم. یک عنصری به نام رشد وجود داره که هم در عدالت و هم در قدرت تأثیر میگذاره. در بحث قدرت عنصری که اونجا مطرحه بحث استقلال اقتصادی است که حالا یک یک اینا رو بحث خواهیم. خب در بحث عدالت اگر خاطرتون باشه هفته گذشته ما اشاره کردیم به آیاتی مثل لیقوم الناس بالقسط که گفتیم اینها عدالت اجتماعی رو به عنوان هدف ارسال رسول و انزال کتب و میزان بیان میکنه، و عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادیش میشه عدالت اقتصادی. از جمله آیات آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان بود که گفتیم عدالت و احسان حالا در ابعاد مختلفش قطعا مطرحه، ولی اینجا بعد اقتصادی است که ایتاء ذی القربا ذیلش اشاره شده، بحث اقتصادی است. حالا بحث‌های دیگه هم قطعا مطرحن، ولی این قطعا بحث اقتصادی رو در بر می‌گیره. یا آیه شریفه امرت لعدل بینکم که بین شما به عدالت رفتار کنم. خب این عدالت در ابعاد مختلف مطرحه، از جمله در حوزه اقتصاد. آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله که حالا امروز به یه مناسبت دیگری همین آیه رو در بحث اقرار هم توضیح خواهیم داد. این آیه هم قوامین بالقسط ابتداعا گفتیم یعنی همین اقامه قسط و عدل در جامعه که یکی از مصادیقش در حوزه اقتصاد خواهد بود. بعد گفتیم که این اشکال رو بعضی کرده اند که مقصود از قوامین بالقسط این است که افراد تک تک به عدالت رفتار کنند، نه اینکه جامعه عادل باشه. گفتیم خب این هم یه تعبیری است برای عدالت جامعه. وقتی تک تک افراد بر اساس عدالت رفتار کنند، نتیجه اون عدالت جامعه خواهد بود، بنابراین منافات با بحث ما نداره. فرمایش علامه رو اشاره کردیم که حالا این بحثش تو بحث اقرار میاد، که این آیه از آیاتی است که در حوزه بحث اقرار هم مطرحه به عنوان دلیلی بر حجیت اقرار، که اینجا مقصود از قوامین لله شهداء بالقسط این بحث شهادت صادقانه. اصلا این ربطی به داستان عدالت و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و اینها نداره. و این رو در جوابش عرض کردیم که این به عنوان یه مصداق مطرحه، بله این رو ممکنه بپذیریم. حالا بحثش رو در بحث اقرارش بیانه، همین بحث قصاصمون این روزها توضیح خواهیم داد، ولی منافات نداره که قوامین لله شهداء بالقسط یه مفهوم گسترده است که یکی از مصادیقش همین مصداق شهادت به عدل به تعبیر علامه رضوان الله علیه باشه، به عنوان مصداق، نه به عنوان اینکه این تنها مراد آیه و مفهوم خاص این آیه باشه. نکته ای را هم اشاره کردیم که طبق آیات ما میتونیم این استفاده رو بکنیم که این عدالت فقط هم مال مسلمان ها نیست، حتی اون غیر مسلمان هایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، اینها هم این عدالت اونها رو در بر میگیره. انتو بر روحم و تقسطو الیهم، میگه که با همین هایی که لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم، که اینها با شما از نظر اعتقادی یکسان نبودن ولی با شما درگیری نداشتن، شما را از سرزمینتون بیرون ننداختن، شما با اینها به بر و قسط رفتار کنید، با اینها به عدالت رفتار کنید، که حالا در ادامه باز این بحث رو خواهیم. من اینجا گفتم به دوستان که این بحث رو در فرمایشات شهید صدر رضوان الله علیه هم پی بگیرید، اون چیزایی که من نقل کردم تا اینجا مطالبی بود که کتاب مکتب و نظام اقتصادی من آمده و قاعدتاً دوستان مراجعه فرمودن. در اقتصاد اونا هم شهید صدر رضوان الله علیه خب این بحث رو داره. البته نوع نگاه شهید صدر به بحث با نوع نگاه ما از یه جهاتی تفاوت داره، ولی اصل مسئله یکسانه. چون اونجا بحثی داره تحت عنوان مبدأ العدالت الاجتماعیه، یعنی اصل عدالت اجتماعی، که این رو به عنوان رکن سوم در اقتصاد اسلامی مطرح میکنه. حالا ایشون اصلا عرض کردم چون نگاهش با ما از یه جهاتی در اون جنبه مبنایی که ما نظریه اندیشه مدون رو توی به اصطلاح مقدمات اشاره کردیم، اون در ذهن آقای صدر نیست، اون تفکیک بین مفاهیم فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، عناصر مکتب، مبانی، اهداف، این اشکال در ذهن شهید صدر رضوان الله علیه نیست، هرچند بعضی از عناصرش کاملا برای ایشون روشنه. و همین دلیل تعابیر ایشون و نوع رویکرد ایشون به بحث با نوع رویکرد ما و تعابیر ما فرق میکنه، اما روحش در بسیاری جاها در این قسمت‌هایی که البته یکسانه مشترکه، چون بعضی قسمت‌ها هست که شهید صدر متعرض نشدن، بحث نکردن، ما بحث کردیم، اون حالا جداست. اینجا ایشون تعبیرشون اینه که رکن سوم در اقتصاد اسلامی اصل عدالت اجتماعیه، که ایشون حالا با اون نگاهی که اون دوره داشتند که بحث‌های مربوط به اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مارکسیستی و اینها رو مطرح میکنه، که ایشون میفرماد این تجسمش در اسلام در نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی و اون تضمین‌هایی که تأمین کننده این توزیع ثروت هست. متاسفانه ادبیات شهید صدر تو اقتصاد اونا که در واقع ادبیات معاصر عربی است، برای نوع طلبه های ما ادبیات ناشناخته است. به همین دلیل این عبارتاش قاعدتا برای خیلی از دوستان بعضی از تعابیرشون یک کمی مشکل باشه، یک کمی با تعابیری که ما معنوسمونه تو کتابایی مثل کفایه و اینها فرق میکنه. حالا این عبارت های من عرض میکنم دقت کنید دوستان، حالا دیگه من نمیخوام عبارت رو بخونم و معنا کنم و اینا نمیخوام، ولی شما توجه کنید این اصطلاحات ایشون یه مقداری. بعد ایشون میفرماد که اسلام بحث عدالت اجتماعی رو به عنوان یکی از مبادی اصلی خودش در واقع در نظر گرفته و اون مذهب اقتصادی. عرض کردم آقای صدر تعابیرش در این بحث چون با اون تعابیر نظری اندیشه مدونی ما یکسان نیست، تعابیر متفاوتی داره. اینجا تعبیری به کار میبره که با نظری کاملا با تعابیر ما معنوسه، میگه مذهب اقتصادی. مذهب اقتصادی همونیه که ما تو فارسی بهش میگیم مکتب اقتصادی، ولی بعضی جاها تعبیر نظام میکنه، همون مذهب رو بعضی جاها نظام بهش میگه، چون اون تفکیک بین نظام و مکتب و اینا تو ذهن آقای صدر نیست، ولی اینجا تعبیر مذهب میکنه. مذهب که اینجا میگه همونی که ما تو فارسی بهش میگیم مکتب. بعد ایشون یه نکته خیلی زیبایی رو اینجا اشاره میکنه، ایشون میگه که اینجوری نیست که بحث عدالت اجتماعی رو اسلام به مفهوم تجریدی عام مطرح کرده باشه، مثلا همطوری بگه آقا عدالت اجتماعی داشته باشید، عدالت اجتماعی خوبه، عدالت خوبه، قسط خوبه، و هیچ خودش توضیح نده به طوری که هر کی بتونه تفسیری بکنه و اینو مثلا حواله کنه به جوامع انسانی که حالا هر جامعه‌ای با دیدگاه خودش بیاد تفسیر کنه، بگه مقصود اسلام از عدالت مثلا مساوات در تقسیم ثروته اونطوری که سوسیالیستا میگن، یا مقصود اسلام در عدالت اینه که هر کسی هر قدر قدرت اقتصادی داره به همون اندازه بهره‌مند بشه اونطوری که مثلا سرمایه‌داری میگه. میگه اینطوری نیست، بلکه انما حدد الاسلام هذا المفهوم، اسلام این مفهوم رو معین کرده، محدود کرده، مشخص کرده، تعریف کرده و بلوره فی مخطط اجتماعی معین، در قالب یک طرح اجتماعی مشخصی این رو متبلور کرده و این امکان رو فراهم کرده ان یجسد هذا تصمیم. تصمیم یعنی چی؟ تصمیم فارسی نیست. آره آخه ما از این عربی های اکلت الارض و اینا بلدیم، زمین خوردم، دل درد گرفتم، مردم، این از این اینا نیست. تصمیم یعنی طرح، نقشه به تعبیر، نقشه حالا بله طرح، فی واقع اجتماعی حی. ایشون میگه این رو اسلام یه طوری برنامه ریزی کرده، معین کرده، متبلور کرده، مشخص کرده که قابل تطبیق باشه. تجسد این تجسید یعنی تطبیق، تحقق عینی در یک واقع اجتماعی قابل تحقق باشه. بعد میاد توضیح میده، میگه حالا این عدالت اجتماعی که اسلام گفته، که حالا ما میاریم تو حوزه اقتصاد، البته الان این بحث عدالت اجتماعی فراتر از اقتصاده، بله همونطوری که ایشون توی اقتصادونا فقط اون بعد اقتصادیشو کار داره، ما هم همینو توجهمون هست. ایشون میفرماد این مشتمل بر دو مبدأه، دو تا اصله. کلمه مبدأ در اصطلاح عربی امروز یعنی اصل، معادل کلمه پرینسیپل در انگلیسی، اصل به این معناها. کلمه اصل در فارسی مشترک لفظی بین چندین معنا، این اصل به معنای پرینسیپل انگلیسیه، به این مبدأ به این معناست. شما اصل داریم به معنای مثلا بگیم اصول قانون اساسی، اونها رو تو انگلیسی بهش نمیگن پرینسیپل، میگن آرتیکل. اینا اصطلاحاتش فرق میکنه. تو فارسی ما خیلی از اینا رو به یک کلمه به کار میبریم، ما مشترک لفظی به کار میبریم. حالا اینجا اصطلاحات عربی جدید، عربی، البته این عربی جدید رو خیلی از عربان بلد نیستن، این یه عربی فاخره، بسیار جدیده، یعنی ادبیات شهید سعد یکی از نمونه های برجسته نثر علمی عربیه، نه اینکه فقط یه نثر علم عربی باشه ها، نه. و توجه داشته باشی شهید سعد فقط 4 کلاس دبستان درس خونده ها، بقیهش دیگه طلبه حوزه بوده، درس رسمیش 4 کلاس دبستانه، ولی این ادبیاتی که نوشته، این ادبیات یه استاد دانشگاه عراقی هم ممکنه بلد نباشه اینجوری بنویسه. قلم ایشون قلم فوق‌العاده فاخری است در ادبیات عربی. بله حالا به هر تقدیر ایشون میفرمان این عدالت اجتماعی که ما الان اشاره کردیم تو دو تا اصل در واقع تحقق پیدا می‌کنه. یک اصل اسمش رو میذاره تکافل العام، یک اصل اسمش رو میذاره توازن الاجتماعی. تکافل العام یعنی این که همه نسبت به هم دیگه کفالت داشته باشن. حالا فارسی بخوای ترجمه کنی یعنی کفالت عمومی، یعنی کفالت عمومی خیلی شاید مفهومش تو فارسی روشن نباشه، یعنی اینکه همه یک نوع مسئولیتی در قبال همدیگه دارن در حوزه اقتصادی، یک مسئولیت متقابل عمومی در حوزه اقتصادی دارن. که حالا این رو حالا بعد توضیح میده ایشون عناصرش رو که میگیم. بعد این قسمت ایشون این مطلب رو توضیح داده به صورت یک بحث کلی، بعد وارد شده در تطبیقش، یعنی توضیح بیشترش در فصل بعد. فقط اینجا یک خطبه پیغمبر رو نقل کرده ایشون، اهل منبر یکم یاد بگیرن، کل یک سخنرانی پیغمبره به نقلی که البته کنز العمال کرده، ایشون اونو نقل کرده. کل این سخنرانی همینه که الان توی این صفحه میبینید، از اما بعد تا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی از بعد از بسم الله پیغمبر، این سو کل سخنرانیش اینه. مثل ما نبودن، ما خطبه های پیغمبر یا علی ابن ابی طالب نگاه کنیم، خطبه های بلندشون شاید 1 ربع دقیقه خوندنش طول میکشه، بخوای بخونی برای مردم بگی. مثل ما نبودن که صحبتی که شروع میکنیم دیگه شروعش با ما، پایانش با خدا یا علی، همینجوری کوتاه. اینجا آخه پیغمبر خیلی کوتاه میفرماد ایها الناس فقدموا لانفسکم، بعد فرمود خدا مردم برید برای خودتون تقدیم کنید. شما تعلمون والله لیسعقن احدکم ثم لیدعن قنمه لیس لها راعین، شما میفتید میمیرید سعق، بعد قلم شما گوسفندتون دیگه چوپون نداره، یعنی اموالتون بی صاحب میشه. ثم یقولن له ربه الم یأتک رسول، رسولی خدای شما به شما خواهد گفت پیامبر من نیامد براتون؟ فبلغک و اتیتک مالا و افضلت علیک فما قدمت لنفسک، تا فبلغک به شما تبلیغ نکرد، و عطایی تو که مالن من به شما مال دادم، و افضل تو علیک و زیاده هم دادم، فما قدمت لنفسک، چی دادی برای خودت چی دادی؟ فلینظرن یمینن و شمالن، اون موقع شما چپ و راست نگاه میکنی، فلا یرا شیئن، اون موقع میبینی که چی ندادی برای خودت، این همه مال داشتی هیچی برای خودت ندادی، همه مال دیگرانه، مال ورثه، هیچی برای تو نیست. ثم لینظرن قدامه، جلو تو نگاه میکنی، فلا یرا غیر جهنم، یعنی فقط راه جهنم باز شد. فمن استطاع ان یقی وجهه من النار، حضرت فرماد کسی که میتواند صورتش رو از آتش حفظ کند، ولو به شق استمرتن، ولو به یه دونه خرمایی، فلیفعل، یعنی در راه خدا بدید، اونی که در راه خدا میدید اون مال شماست. قدمو لانفسکم، اونایی که برای کار و تجارت و این برادر و خواهر و پسر و فامیل و جناح و حزب و اینا میدید، اونا نه، اونا مال دیگرانه، اون مال خدا نیست، اونی که مال خداست. فقدمو لانفسکم، حضرت میفهمد یه شق تمرهی اقلا بدی، اگه پول ندارید، حالا چون اون دوره ها مردم خیلی ها در اسرت بودن، و من لم یجد، ما پول نداریم بدیم، فبه کلمت طیبه اقلا حرف خوب بزنید، با مردم خوب رفتار کنید. فانها تجزی الحسنت عشرت امثالها الى 700 ضعف، خدا جزا میده خیلی کار خوب رو 10 برابر تا 700 برابر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این کل خطبه، کل سخنرانی. به این چقدر کوتاه و چقدر نافذ و چقدر، الان اینو شما فارسی روان کنی ولی بگی همه فکر کنن یه نثر ادبی مثلا تأثیر گرفته از ادبیات معاصره. نثر چقدر زیبا و چقدر امروزیه، مثل حرفای ما نیست، مقدمه چینی و مؤخره و نمیدونم حاشیه و خواب و خیال و نمیدونم قصه و. حالا اونی که محل استشهاد آقای صدره اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه وقتی آمد به مدینه اولین کاری که میخواست بکنه، فی اول عمل سیاسی با شرح و فی دولت الجدیده، در این ساختار حکومت جدیدی که داشت ایجاد میکرد، این بود که یک در واقع فضایی برای نوعی تعامل اجتماعی خاص مبتنی بر نوعی مسئولیت متقابل ایجاد بکنه. این که میگه بدید در راه خدا پول، با هم به رفت کلمت طیبه صحبت بکنید، یعنی تعاملتون با هم تعامل دوستانه، تعاملتون با هم تعامل برادرانه، که حالا بعد در بخش بعدی این مفهوم اخوت رو شهید صدر روش خیلی تأکید میکنه که این مفهوم مفهوم اقتصادیه، حالا تو حوزه اقتصادی یعنی میگه این مفهوم یه مفهوم اقتصادیه، بعد روایاتی رو اشاره میکنه، حالا بعد میگی که اینا نشون میده که اسلام روی کردش با مسئله چجوریه. حالا ما آمدیم اینجا اون تعبیرات شهید صدر رو یه کمی تعبیر بیشتر اقتصادی، تعبیرات ایشون یه کمی تعبیرات اجتماعی بیشتر، خودش هم تعبیرش همینه، عدالت اجتماعی و مفاهیم اجتماعیه، ما یه کمی رو سبقه اقتصادی ترش رو مطرح میکنیم. یعنی ما میگیم عدالت اقتصادی یه بودش رفاه عمومیه. این رفاه عمومی که ما میگیم همون چیزیست که آقای صدر هم ازش در واقع تحت عنوان زمان اجتماعیه که در اونجا میاد میگه یکیش تکافل العامه، از اون داره استفاده میکنه. فوشیشون اینجا یک بحثی رو مطرح کرده که من این رو در کتاب اقتصاد مکتب و نظام اقتصادی بهش حالا یادم نیست الانش، بهش تو ذهنم نپرداختم، حالا یادم نیست، شاید پرداختم ولی تو اونقدر که الان در ذهنم از کتاب خودم نپرداختم. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه در این بحث رفاه عمومی که ما به عنوان یک عنصری برای عدالت اقتصادی مطرح میکنیم. حالا تعبیر ایشون اینجوریه، ببینید یه تعبیرات ایشون یه تعبیرات دیگریست، حالا با فضای زمان خودش، ولی این توجه داشته باشید این کتاب چندین سال قبل از انقلاب اسلامی نوشته شده، در فضای حاکم به اصطلاح مارکسیستی در عراق که مارکسیسم خیلی رشد کرده بوده در عراق این کتاب نوشته شده و یکی از عوامل مؤثر در شکست تفکرات مارکسیستی در عراق کتاب اقتصادنای آقای صدر بود که در دوران جوانی ایشون هم نوشته شده و این کتاب بسیار در بین اقشار فرهیخته عراقی ابتداءن و بعد در کشورهای عربی و بعد عرض کردم این کتابی است که سلفی‌های سنی سعودی وهابی به من خودشون اساتیدشون در دانشگاه افتخارشون این بود که ما چند صفحه از این کتابو درس گرفتیم. این کتاب کتابی است که حتی اونها هم به عنوان یکی از افتخارات علمیشون ذکر می‌کردن. خلاصه ایشون اینجا یه تعبیری داره، می‌فرماد فرض الاسلام علی الدوله، یعنی دولت اسلامی، اسلام بر دولت اسلامی واجب کرده چیو؟ زمان معیشت افراد المجتمع الاسلامی زمانا کاملا، تضمین معیشت مردم، وضعیت زندگی مردم، یک تضمین کامل. چطوری؟ ایشون میگه این دو تا مرحله داره، این تضمین دو مرحله داره. در مرحله اول وظیفه دولت این است وسائل کار رو برای مردم فراهم کنه، فرصت مشارکت سالم در فعالیت‌های اقتصادی مثمر، یعنی فعالیت‌های اقتصادی که واقعاً اثر دارند، ثمر بخشن، نه فعالیت های به اصطلاح امروزی کاذب. فعالیت های اقتصادی سالم فراهم کنه. لیعیش علی اساس عملی و جهده، تا هر کسی بر اساس کار خودش و تلاش خودش بیاد کار انجام بده. اولین میگه مرحله اینه که ما این امکان کار رو برای همه فراهم کنیم، هر کسی بتونه بیاد، دولت یعنی بیاد هم امکان کار فراهم کنه تا هر کسی بتونه با امکانات توانایی خودش بیاد به میدان و از این میدان سالم، کار اقتصادی سالم، کار اقتصادی ثمر بخش به نتیجه برسه. یه مجموعی از دوستان مدتی پیش ما میان، میگن ما میخوایم یک منطقه‌ای رو بگیریم، حالا یک توان خاصی دارن، میگن ما میخوایم یک منطقه‌ای رو بگیریم، اونجا رو به عنوان یک منطقه مثلا نمونه اقتصاد اسلامی ساماندهی کنیم و بگیم این الگو، این نمونه به اصطلاح امروزی پایلوت استادی، مطالعه موردی، بگیم آه این یه نمونه ما درست کردیم، یه سرزمین اقتصاد اسلامی، یه الگویی. بعد آمده بودن پیش من به عنوان این که مثلا کمکشون کنیم در بحث‌های نظریش. من یکی از چیزایی که بهشون گفتم و گفتم هی اینا میگفتن ما خب مفاهیم کلی و نمیدونم مبادی و ما بحث‌های طلبگی خب عادت داریم دیگه. دیدم خب اینا که خیلی متوجه این چیزا نمیشن، اصلا اینا که تخصصشون این کارفا نیست. بعد بهشون گفتم ببینید آقا مثلا اینا رو ولش کنی، همین مطلبی که آقای سعد تقریبا اینجا گفته هم اولین آقا ببینید شما برید اونجا، یکی از اصولی که ما تو اقتصاد اسلامی میگیم مبادی، جز مبانی مکتب اقتصادی فراهم کردن آزادی اقتصادیه. گفتم یه فضایی درست کنید که واقعا انحصارات نباشه، رانت نباشه. گفتم همین یه کلمه، شما اگه برید همین یه دونه رو درست کنید، ببین میتونید یه فضایی درست کنید که رانت نباشه یا نه، خودتون چون الان میخواید اون منطقه رو ایجاد کنید، میخواید سرمایه گذار اصلی خودتون باشید، میخواید حظ اصلی سودو خودتون ببرید. گفتم اگه اینجوریه از همه الان فاتحش خونداش دیگه، چون شما از اول نمیخواید بذارید بقیه بیان رقیب شما بشن، شما از اول میخواید از این رانتتون، از این امکانتون انحصاری استفاده کنید. حالا شهید صد میگه این مرحله اول در اقتصاد وظیفه دولت. بعد مرحله دوم میگه خب یه وقتی از آدمان ناتوانن، یه وقتی از دولت امکانات نداره برای همه فراهم کنه، میگه اینجا که رسید یک مرحله دومی شروع میشه که توی این مرحله دوم بحث تضمین امکانات اقتصادی و معیشت مردم هست به یک شکل دیگری، که اون شکل رو ایشون دو راه براش ذکر میکنه. حالا امروز وقت ما گذشت، برید اقتصاد اونا رو ببینید، اون شکل رو دو راه براش ذکر میکنه. میگه یک راه اینه که همه مردم در قبال هم مسئولیت متقابل دارن، اقشار توانمند در قبال اقشار ناتوان اقتصادی مسئولند. اینطوری نیست که به اون کار به من چه که اون نداره، خب نداره که نداشته باشه، به من ربطی نداره. آقای صد میخواد بگه اینطوری نیست تو جامعه اسلامی که طرف بگه آقا به من چه که اون نداره، من خب من دارم اون نداره، من تونستم اون نتونست، خب به من چه. این یه بحثه که میگه مسئولیت دارن، باید کمک کنن توانمندها به ناتوانها. یه بحث دیگه حق الجماعه فی موارد دولت العامه. موارد دولت العامه یعنی چی؟ منابع عمومی درآمد دولت، که جماعت یعنی مردم یه حقی دارن در درآمدهای عمومی. اینجوری نیست که اینا صاحب حق نباشن. بنابراین از یک طرف که آقای صد میگه اینجوری نیست که همه مسئولیت رو دوش دولت باشه، اینطوری هم نیست که همه مسئولیت رو دوش مردم باشه. مردم مسئولن تکافل العام، دولت هم مسئوله، حق الجماعه فی موارد دوله العامه، که حالا توضیح میده ایشون، این قسمتش رو باز مطالعه بفرمایید. آدرس هایی که من دادم این اقتصاد اونایی است که ما چاپ کردیم در مجموعه موسوعت و شهید صدر، مؤسسه شهید صدر، ما که میگم نه من، مؤسسه شهید صدر این کار کرده، که مؤسسه شهید صدری که این موسوعه رو تهیه کرده، بنده از بنیانگذاران اون مؤسسه و عضو هیئت مدیره و هیئت امنای اون مؤسسه هستم. این یه مجموعه چاپ شد 21 جلد مجموعه آثار شهید صدره، موسوعت و شهید صدر، که یکی از اونها اقتصاد اوناست. این آدرس هایی که اینجا داده شده بر اساس اینه، آدرس هایی که در کتاب من داده شده بر اساس اون چاپ قدیمی اقتصاد اوناست که در لبنان صورت گرفته. این آدرساش با هم فرق میکنه، توجه داشته باشید. اگر نرم افزار شهید صدر رو داشته باشید، که باز نرم افزار شهید صدر رو هم همین مؤسسه شهید صدر سفارش داده به نور و تهیه کرده نور، تو اون نرم افزار هم چون سفارش در واقع مؤسسه شهید صدر بوده، اقتصاد اونایی که هست همینه، همین اقتصاد اونایی موسوعه شهید صدره، که تمام موسوعه و تمام آثار شهید صدر توی اون نرم افزار هست. یه سیدیست که همه این آثار رو داره با امکاناتی که یک جستجو و غیره که حالا تو کتاب معمولی نیست. به هر حال دوستان این قسمت رو ملاحظه بفرمان تا هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.